بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با یقظ اصل مسئله مشخصه. یقظ یعنی آزاد کردن ادراکات اصیل نفس به یه اعتباری. وقتی میگیم نفس رو بیدار کنیم، مثل بقیه بیدارها، وقتی یک بیدار شد ادراکات تعطیل شده به کار میاد. خودمون وقتی میخوابیم دور ما خبرهای هست، ما ادراکمون کردیم. این نفس یه ادراکاتی داره که این ادراکات در حالت عادی فعال نیست. اینا باید خوب روش وقت بذاریم که اصل مسئله اینه که این نفس رو ادراکاتش رو فعال کنیم. در هر بعدی فعال کنیم یه عکس العمل خاصی داریم. در یه بعد گناه رو سنگین می‌بینیم، یعنی ادراکش طور میشه که به خود میاد. وقتی به خود اومد ناخود را خود حس میکنه که خود نیست، میشه خطور و خطر گناه رو حس کرد. یه وقت خود را خوب حس میکنه که خوده. این میشه همین آثار سوم یقظه که تعظیم حق. مگه ما معلول حق نیستیم؟ مخلوق معلول است. معلول اصلش همون علت بود، یعنی اگه به خود بیاد علت براش اصل میشه. اگه از خودش منصرف بشه غیر علت براش اصل میشه، یا خودش یا غیر خودش، بدنش، دنیا، تعلقات. یعنی این اصل مسئله اینه که حالا اینا اثراتشه که انسان اگه حسش رو آزاد کرد، اگه نفسش رو آزاد کرد از تعلقات، این ادراک ناخودآگاه درش شعله میکشه که حق برای قلبش حق عظیم میشه. اینجوری نیست که، یعنی همونطور که بارها عرض شده است، تحمیلی که نیست، آزاد کردن است. ناخودآگاه شما این حس درتون به وجود میاد که در مقابل حق خوب قلب تواضع میکنید انشاءالله. وقت اگه یادتون باشه گفتیم که تجلی مقام جلال برای قلب همینه. پس به یه اعتبار دیگه تجلی اسم جلال که آدم میبینه پروردگارش بلندتر از این هاست، اون وقت با تجلی اسم جلال سالک نظر به نقصهاش مینداخت و بر میرفت به نقصهاش برای جبرانش. یعنی این یقظه یه نوع آثار تجلی اسم جلال جمال. یعنی به اعتبار نظر به زیبایی های حق جمال، به اعتبار نظر به عظمت حق جلال. وقت این دو تا تجلی باعث می شد که نفس یا شخص متوجه نفس خودش بشه. پس یقظه آثار تجلی اسم جلال است به اعتباری و جمال به اعتبار. اون وقت فرمایش این بحثشون که میفرماد غفلت ارباب غفلت از عظمت حق و علو به ساحت او، تمام هلاکت ها هم هست. یعنی این که باید بشینیم از سر حوصله با خودمون یه جوری تنظیم تندیشه کنیم، همطور که ما تو زندگیمون تنظیم میکنیم آثار و افعال و حرکات و سکناتمون را، باید اندیشمون هم تنظیم کنیم. ما که میدونیم حق اعظم همه حقایق است، چه بگو اصلا فقط حق عظیمه، پس نگذاریم در تجزیه و تحلیل از این حقی که بهش رسیدیم عدول کنیم. می‌فرماید همه ی هلاکت‌ها از همین جاست که ما ابهت حق را ندیدیم. و خودتون می‌دونید اگه ابهت حق را نبینیم گناهمون دیگه برامون بزرگ نیست، عملمون برای خودمون بزرگ نیست، غفلتمون برای خودمون خیلی حساسی سنگین نیستیم. غفلت قلب رو باید تنظیم کرد روابطش را. یه وقت در بحث نظر تئوری متوجه میشیم که حق عظیمه، یه وقت در بحث عمل، چون عمل قلبی یه جزء عمل و علم نیست، اصلا کار رو قلب کردن عمل است، علم نیست. درسته که نتایج علمی داره ولی خودش عمله نیست. یعنی ما دو نوع عمل داریم، عمل جسمی، عمل قلبی. کار رو قلب آدم بکنه بهش بفهمونه، شما مگه توی عبادات رو همین کار نمی کنیم، می فهمونیم انشاءالله به قلبمون که الله اکبر. این فهموندن به قلب آثار علمی هم داره، یعنی قلب بعد از یه مدتی خودش این را تصدیق میکنه، یعنی این فهم جزء وجودش میشه. اما ما عمل میکنیم، ما میفهمونیم. برای همین خیلی کار قلبی سخته، کار بدنی آسونه. نسبت به تم بلد بیان چقدر کار بدنی سخته، مدت آدم کار بدنی نکنه کار بدنی برش سنگین میشه. وقت نسبت به تنبلی که کار قلبی نکرده کار قلبی سنگی، اصلا غیر ممکن است. حتی فکر میکنه قلبش دستش نیست، در صورتی که مثل بدنه دیگه، بدن ما دست ما و قلب ما دست ما هست، باید روش کار بشه. نه که اگه اینا بهش فهمون آدم، همطوری هم نمیشه، باید تو همین سیر و تفکرات یواش یواش اینا به قلب فهمون که چی؟ که جز حق نیست. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش نیست که اقل عکس العمل نشون میده. عکس العملش چیه؟ اینه که تعظیم میکنه حق را. تعظیم حق که خدا به حق امام زمان رزق من و شما کنه، این است نتیجهش که در مقابل هیچ چیز دیگه قلب خشوع و خضوع نده. حیبش ورزی، فهمش رو زیاد کنی، همینطور هم نماز میخونیم دیگه. یعنی عجیب است، نمیدونم. تقوا متقی، متقی به یه اعتبار عالمان بلند دینند، به یه اعتبار عاملان بلند دینند. تقوا علم است یا عمل است؟ چیز عجیب. اصلا مقام قلب همینه که علمش عمل است، عملش علم است. تو عقل اینجور نیست، عقل و استدلال. علمش جداست، عملش جداست. شما تو فلسفه ما میگید خیلی بدونید ولی عامل نباشید، ولی تو عرفان، چون شما تو عرفان با قلب بدون سر کار دارید، اصلا نمیتونید بدون عمل بدون محاست. اون چه میدونی و قلبتون تصدیق نکرده است که علم است، یقین نیست. اون که قلب تصدیق کنه با عمل به دست میاد، با عمل قلبی. یعنی باید قلب را به کار بندازید تا این علم به دست بیاد. برای همین از متقی یک مقام خاصه، به یه اعتبار رؤیت حق است. مگه متقیان کسایی نیستن که ملکوت را میبینن؟ لیکن من الموقنین حضرت ابراهیم صلوات الله علیه را بعد از وکذالک نوری و ملکوت از سماوات. خب حالا به اعتبار علم است، اما این علم به دست نمیاد الا با قلب. کار با قلب خیلی است. این قلب ها هی آگاهی بشه، تنظیم کنیم روابطشان با چی؟ با علم توحید. و خودش چیه؟ جنس توحیده، جنس توحید. قلبی که عظمت حق را حس کرد با کاری که روش میکنید، دیگه این قلب ادب بندگی داره، نگران آینده است. آیات قرآن با اینا حرف داره. شما این آیات قرآن میگه که بترسید از قیامت. خب این چیست که اینا میفهمه، حس میکنه؟ قلبی که آگاه است. اگه نه اینا خبر میگیرن، نه واقعیت. خبر برای صدق و کذب جاریه، ولی واقعیت کذب از اندرش جاریست. واقعیت هست. شما اگه با واقعیت ارتباط پیدا کردید که دیگه اصلا صدق جاری نیست. قیامت رو با قلب آدم حس کنه، دیگه اصلا هر اعتبارات نیست. صدق و کذب، آیا راسته یا آیا دروغه، اصلا این نیست. این که میبینید آدم در مقابل آیات قرآن به عنوان خبر میگیرد آیات قرآن را، نه قضای جان، چون هنوز در مقام قلب نیست. آیات قرآن که خبر نیست، که صدای قلب است. صدای قلب که صدای خود است، از بیرون اومده است. صدق محض است، مقام صدقش را آدم کشف میکنه. امن دیگه خودش را نمیده. این که ما امن میبینیم در قرآن داریم، الا القوم الخاص، الا زیانکارا، هیچ کی خودش امن نمیده. زیانکارا چون بسیار بدبختن، امن خودش نمیبینن. وقت امن که نیستن، پس بینششون کذب است. اما اونا فقط امن نمیشه دید. هیچ جای امن نیست. این جمله از پیغمبر، یعنی فرمایش ذات احدی رو پیغمبر معنی میکنم اونجا که هست: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. یه وقتی این آیه اومد که ای انسان، چی تو را از پروردگار کریم مغرور میکنه؟ پیغمبر فرمودن جهلش از حق، عظمت حق را نمیبینه، که قره میشه، قره میشه. خیلی هم آیه عجیبی است. مغرور شدن یعنی خود را خود حساب کردن، نه خود را هیچ حساب کردن. و هم که دقیقه تو خجالت نمی کشی از رب کریم. کریم کیه؟ کریم اینه که نقصای ما را نمی بینی. شما یه جا اگر با یه آدم کریمی رو برو بشید، هرچی شما خطا کنید اون چشم پوشی میکنید. کریمه، بلندتر از نیست که بیاد پایین با شما جداویز شه. و میگه تو نمیدونی که این رب کریمه، این غرور تو از سر کرم اونه. بی ادبی رو جواب تو نمیده. و ما فکر میکنیم از این حق ماست این همه غرور. میگه که چرا اینجوری؟ میگه به خاطر اینکه خودشو اشتباه شناخته و پروردگارش رو تصدیق نکرده. حالا اون برای قضیه، یعنی شما این قلبای بیدار را نهیدین چقدر جانب حق رو بزرگ میگیرن ائمه صلوات الله علیهم. یعنی ائمه جانب عمل خودشون رو هیچ میگیرن و جانب پروردگار رو خیلی بزرگ میگیرن. این خاصیت بیدارات، یعنی قلبی که بیدار شد اینجوریست. منظور عرضم اینه که تو این خلوت‌ها، تو این دقت‌ها، این رو برای خودتون کشف کنید. یعنی شما باید یه مقداری کار عملی رو قلبتون بکنید، کار عملی رو قلب بکنید، چون این قلب اون تعادل خودش حفظ کنه. این آیه 74 سوره حج نگاه کنید، صفحه 52 میگه آقا آدم ها اینجوری هم، ما قدر الله حق قدر، اونجور که حق مطلبه سینا قدر خدا رو نشناخت. ان الله قوی و عزیز، خدا قوی و عزیزه. و خودش خیلی عجیبه از آیات قرآن میگه که مشکل اینا چیه. چرا اینجا نگفت علیمون حکیم؟ چون مشکل قلبی که حق قدر، حق حق را، مقام و منزلت حق را نمیشناسه، قلبی است که نمیدونه خدا قوی و عزیزه. عزیز خب یعنی جا برای هیچکی نمیزنی، قرقگاه داره، هیچکی به اون مقام نمیرسه، چیزی اصلا باش برابری نمیکنه. معنی بدی گاهی وقتا نمیکنن، شکست ناپذیر. این در بحثای تشریعی خوب است این معنا، یعنی کسی نمیتونه با عملش سنت خدا رو متوقف کنه. حالا خدا از نظره حکمین هم عزیزه دیگه، اون مال تشریق. در تشریق یعنی شما اعمالمون خدا رو زدی نعوذ بالله نمیکنه، اما عزیزه یعنی اصلا ابهتش طوریست که هیچی بهش نمیرسه، هیچ اندیشه ای، هیچ فهمی نمیتونه در اون مقام حق از آن جهت که حق است جولان بده. حضور اصلا نیست، صفر است. نور سبز تو نور بیرنگ چقدر هست؟ به شخصیت هیچ. یعنی نور سبز این بر منشور، نور سبز این بر منشور از خودی خودش هیچی نیست، هیچی نیست، به نور بیرنگ هست. یعنی چی؟ عزت نور سفید یا نور بیرنگ جایی برای حضور شخصیت مستقل نور سبز نمیذاره، هیچی نیست. به یه اعتبار خدا اینه دیگه، هیچی نیست در هستی وجودی، در مقام وجود و تکوین جز حق. من یه قویه، شاید تأکید اون باشه، یعنی این که هیچی بهش نمیرسه غلبش هم مطلقه است. این شما یه همچه قلبی رو برای خودتون به وجود بیاری که یه همچه حسی داشته باشه، وقت این قلب یه در مقام خارج هیچی براش چیزی نیست. این دیگه بیدار شده است، این بیدار شده است. شما خودتون باره ها اینا تو زندگی دیده بسیار نقشه میکشن، همین حال آدم میخنده بهشون که میگه اولین کارو میکنم، اول دیپلممو میگیرم، بعد لیسانسمو میگیرم، بعد دکترامو میگیرم، بعد خونه میگیرم، بعدش زندگی میکنم، بعد آرام زندگی میکنم. مگه میشه؟ مگه دست توه؟ مگه نه؟ اینا مال نیست که قلب غافله که این همه جهان را مال خودش میدونه. اینجور نیست، هیچی مال ما نیست. مگه اینا که این نقشه رو میکشن میرسن؟ نه. نمونش خود من و شما، مگه اگه نقشه دنیایی بکشیم میرسیم؟ خیلیش از خدا میخواد، تازه خدا لطف میکنه با اون طریقه که ما فکر میکردیم حتما نمیرسیم، اما از طریقه دیگه میرسونه ما رو، اونم با لطف خودش. ما خدا رو نعوذ بالله دست بسته باید بدانیم که این همه برای خودمون برنامه، نه ما فقط برنامه بندگی را میتونیم بریزیم. یعنی یه کار از ما میام، این که ما هیچی، این هیچی خودمون را بتونیم ثابت کنیم خیلی کار است. سوره زمر را نگاه، افا غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، یعنی ای جاهلا میگوید من به غیر خدا خضوع کنم؟ مثلا مگه غیر خدا ارزش داره؟ هویت داره؟ قدر داره؟ جاهلا به کار برده خوب دو، یعنی میخواد بگه هر کس مقام پر ابهت خدا رو در قلبش کشف نکنه همه جاهله، یعنی یقظه نداره، انتباه و بیداری نداره. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. پیغمبر اینه بدون قاعده ماست، به تو و به قبلی ها وحکن اگر شرک ببرست. حالا شما حساب کنید شرک در مقام پیامبر با شرک ما حسنات الابرار سیئات الامر، یعنی به پیغمبران اینه تهی کرده که تو اوج درک ابهت حق میگه اونجا مواظب باش پای شرک تو نیام. شرک در اون مقام یعنی مطمئنن یک ذره برای بواسط ارزش قائل بودن، نه استقلال. استقلال که پیغمبر در مقام غیب که شما حتما یاده دونه گفتیم در حجاب نورانی، حجاب نورانی دوتا کار میکنه، هم خبر از حق میده هم حجاب حقه. حجاب ظلمانی نه، حجاب ظلمانی اصلا خبر از حق نمیده، حجاب نورانی خودش حق است اما حجاب هم هست. پیامبر کدوم مرتبه بودن؟ تازه میگه بهشون که هیچ نباید اینا را ارزش قائل باشه. البته اون که به در بزنن به دیوار، به که دیوار بشنود یا به دیوار بزنن در بشنن، اون جای خودش هست. میگن همه عمل به از بین عکسش بگیر، یعنی هر عملی در رابطه با توحید میمونه. یقد شرک هست، یقد عمل نابود شده. ولتکونن من الخاسرین، همه اعمال دونو از بین میبرم اگه شرک ببرزیم. به پیغمبران بلالله تعبد و کن من الشاکرین، باید پروردگار عبادت استفاده کنید از این توحید، نه شکر کنید، شکر توحید. خدا مگه تنها وجود محض هستی نیست؟ شکرش نیست که استفاده کنیم، یعنی بفهمیم که خدا تنها عامل است و قادر است و عزیز. شکر خدا اینه که یعنی از توحید استفاده کنیم، یعنی توحید تو زندگیمون بیاریم. جد شاکر. بعد می فرماد و ما قدر الله حق قدر. معلومه است که خطاب به خدا، به پیغمبر خدا که نیست، کلی گفته است، جمع هم آورده است، ولی جمع مناس بگیریم اینا، نه انبیای قبلی ها، خود پیغمبر. دیگه اینا قدر خدا رو نفهمیدن که به شرک افتادن، ابهت حضور حق در قلبشون تشعشع نداشت. اینا حتما یادتون باشه، اینا باید با تحلیل برسید نه با تحمید. با تحلیل اگه بادن برسته وقت قلبش خوف میگیره، با تحمید سخت فرسایشه. به هر صورت فرمایششون همین است که اگر کسی به همون اندازه ای که با غیر حق خوشه ناخوشه، به همون اندازه که با حق خوشه واقعا خوشه، به همون اندازه که از حق غفلت داره، خب هیچ نمیدونیم به چه روزی بشن. بسیار این موزگیری ها، بسیار قفلت ها و غیبت ها، نیست که قلب ابهت حق درش نیست. اگه زندگی رو طور تنظیم نکنیم که حق در صحنه قلبمون بیاد، ما هم تو همین مواضع میفتیم. شما طالبین آدم بده میگن ما بدیم، آدم بده میگن ما خوبیم، بعد خوبا بدن فکری هم که حالا توشون نمیشه که بگن عین ببدن، ولی خیلی مؤمنین را تضعیف میکنن. همین که قلب جرأت میکنه که در مقابل غیبت یه مومن ساکت باشد، این قلب ابهت حق نداره. خیلی هم سخت. چه میکنم؟ فقط همون راهی که این میکنه با گریه و ناله و اینا میشه یه جوری این قلب رو بیدار کرد. یا عکسش هم تا بیدارم نشد به ناله نمیده. الخبیثات الخبیثون حکمت هست، زشت را هم زشت جفت و بابت هست. پیش تو هر جفت، پس تو هر جفتی که میخواهی بگیر، محو او باش و صفات او پذیر. نور خواهی مستعد نور شد، دور خواهی پیش بین و دور. خیلی بالاخره اگر حق در قلبتون ابهت پیدا نکنه، دنیا ابهت پیدا میکنه. للخبیثات الخبیثون، مگه نه؟ میگه این خوب اینه دی. این حکمته یه این اصلا این جهان به این زیبایی میشه آقا؟ کسی براش غیر حق زیباست، خب غیر حق رو باش اونس میگیره. پس تو هر جفتی که میخواهی بگی، محو او باشو صفات او بگی. نه تخلق به اخلاق الهی لازمش نیست که قلب ابهت حق را حس کنه. رزقنی الله و رزقنی نور خواهی مستعد، همه را گفته است برای این بیت آخری. دور خواهی خیش بین و دور شد. اون حرف قبلیش اگه این حرف آخری نباشه تحصیل حاصله اصلا توتولوژی است. این آخرش دور خواهی، حالا من نتیجه داد نگو برو دور شو، که بگو خب دور شو خواهی یعنی دور شو دیگه، این که نشد قضیه دور شو. میگه نه خیش بین و دور شو، یعنی تمام این فاصله گرفتن از حق خود بینی. پس انتباه یعنی خود ندیدن، خود را نبین که رست. او وقت خودتونم باز همه اینا رو دیدیم، خودمون بیشترین مصیبت ها رو داریم که هر وقت آقا اینا شما نمیدونم در خودتون حس کردیدیم، هر وقت دست به معصیتی زده، دست به غیبتی زده، همون وقتی که ابهت حق در قلبمون نور نده، اون آقا یه وقت میخواییم امر به معروف کنیم، یه امر به معروف برای خدا میخواییم بکنیم دیم، ولی یه وقت برای خدا امر من یه وقت میترسیم این آدم بدا قویشن و وقت ماریشی ها را ضعیف کنه، و وقت حاضرین به هر قیمتی آدم بدا را سر جشون بشین، و وقت به مسیحت حتما میافتیم دیگه به هر قیمت شد. دوباره دقت کنیم از منیت ما حالا ریشه میگیره. دوباره میگم این آدم بدا قویشن، و وقت ما خودمون خوب میدونیم دیگه، وقت میگم ما را ضعیف کنن، وقت ما که ضعیف چند چی ضعیف میشه؟ ما من تو کاره. او وقت عکس العملمون چی میشه؟ دست و پا زدن برای شکستن بدا به هر قیمت. حالا اگه اینجور بکنی آدم بدا قوی هم قوی بشن، خب حق قوی تره، پس ما تکلیفمون انجام این تا حق حکمش را جاری کنه. او ابهت حق اگه قلب گرفت اصلا به لرزش نمیفتیم که به عکس العمل منفی بیفتیم، به گناه. یه وقت اصلا میگه به هر قیمتی من نمیذارم این کارشو بکنم، خودش خدا گرفته و حتما به معصیت هم میفته. یه وقت اصلا میگه من وظیفه‌مو نگذارم، حق بزرگ است، من فقط وظیفه‌مو نگذارم، حق شد هر چی شد، خدا میدونه، خدا میدونه باره هاست که ما تلاش میکنیم، ولی بناست اون نتیجه که ما میخوان نگیریم. پیغمبران همینطور بودن، پیغمبران خیلی نتایجی که ظاهر عملشون بنا بود بگیرن نگرفتن، اما البته پیغمبران چشم تکوین دارن و میدونن چرا نگرفتن. حالا ما نمیدونیم، ما کوریم. حالا که نتیجه نداد ما شکست خوردیم، مگه میشه؟ مگه میشه حق شکست بخوره؟ خب به اندازه حق دید که پیروز میشین، چه میدونیم چطوری پیروز میشین؟ ما نمیدونیم، 5 سال 10 سال یهو یه کار رو میکنید بعدم هیچ نتیجه نمیگیرید. به ظاهر اصلا نرید تو این فکر که کار شما نتیجه مطابق میل شما بوده. اینا شرک است. اگه قبول دارید که حق ابهت مطلق است، نمیدونیم چرا نتیجه نداره. هزار نکته باریکتر زمون اینجاست. گاهی وقتا جلسه میذارید بحث میکنید نمیدونم تلاش میکنید بعد نمیگیرید اون نتیجه. خب نگیرید چی میشه؟ هیچی نمیشه. اگر ابهت حق رو قلبتون تصدیق کرد، حق همه کار است، حق نمیخواد این نتیجه گرفته شه. به ما چه؟ به قول امام عزیز نتیجه فرع بر تکلیف است. خیلی دوستش این دنیا معلوم نیست. یعنی تازه گاهی وقتا ما تلاش میکنیم علت شکستمون رو پیدا کنیم، بعد میگم ها علتش اینه، حالا بعد معلوم شه اینم نیست. چه میدونیم چرا ابهت مطلق حق بیش از ایناست که دستش بسته شه. کیمیا دارد که تبدیلش کنند، مس اگر باشد سرسیدش کنند. اون کیمیا داره هر کار خاص میکنه. بله، فرمایش عجیبیست. آیه قرآن صفحه 53 رو این تیکش میخوان تایید کنیم. خوب تایید کنیم، خوب هم گفته است. قرآن دیگه قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا، دیگه بدترین عمل ها میدونید چه عملی است؟ کسی که عمل خودش رو ببینه، نه؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسی که عملش در روزمرگی ها گم میشه. چرا گم میشه؟ این آخرش عنایت این بحث با و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینا کسایی هن که حساب میکنن که عملشون خوبه، به جای اینکه حق خوبه، به جای اینکه به جانب حق نظر کنن به عملشون نظر. این دیگه نگفت، خوب دقت کنید آیه را، نگفت عمل توحیدی نباشه. با هر عملی که انسان جانب عمل براش ابهت پیدا کنه، این عمل عمل اخسر است. این عمل روزمرگی حیات دنیا از بینش میبره. ببینید و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این کیست؟ اینا کیه؟ عملشون براشون زیباست، نظر به عملشون دارن، حتی اگه اون عمل چی باشه؟ جهاد فی سبیل الله باشه. عنایت به ابهت حق نداشتن لازمش زبه شدن در حیات هست، در روزمره هست. ذل سعیهم فی الحیات الدنیا، این دنیاست. یعنی اگه ما به این جلسه ما نظر داشته باشیم که این جلسه ما رو نجات بده، این دنیاست، همین دنیاست. فقط یکی کاره است، اونم حق. بقیه در دل دوست به هر حیل رهی باید کرد. این دیگه آیه عجیبی است. دقت خوبی هم مؤلف محترم رو این داشتم. آیه را نگاه کنین. قال فب عزتک لاغوینهم اجمعین. شیطان گفت ای خدا به عزت جلال قسم. ببین کدوم آورد عزت را. تو آیه هم یه دونه عزیز بود. میگه خدا به عزتت قسم من حتما اینا را منحرف میکنم، یعنی از عزتت منحرف میکنم. به عزتش قسم خود یک ظرافت عرفانی اهل عرفان گفتم، یعنی من برای این که منحرفشون کنم یه کار باید بکنم، ابهت تو رو در قلبشون میندازم. یعنی این که به عزتش قسم خود یعنی نظر به عزتش داشت که حالا گفت میخوام منحرف کنم، حالا نظر به عزت خدا داره. یعنی اگر لطیف است، حالا تفسیر که نیست این حرف، که اگر اینها عزت تو را نفهمن حتما اگه برای غیر تو اصالت قائل بشن حتما منحرف میشن. وقت بعد گفت الا عبادک من اول، یعنی کیارا من نشونم منحرف کنم؟ از اون دومی من در میاد، اون اولیا، اونایی که تو تو خالصشون کردی، تو خالصشون کردی یعنی هیچ کی روشون اثر نمیذاره، یعنی هیچ چیزی براشون ارزش نداره. خب اگه هیچ چیزی براشون ارزش نداره یعنی کی ارزش داره؟ یعنی حق ارزش داره. خب وقتی حق ارزش داره یعنی کیان حرف میشن؟ اونا که غیر حق براشون ارزش داره، اونایی که عزت رو برای غیر حق قائلن. معجزه هست دیگه قرآن. قال فبعزتک لأغوینهم، یعنی خدایا با این عدم عزتی که در قلب مؤمن از تو نفوذ میکنم از خلوص میندازمشون، یعنی غیر حق برای اینا استقلالا ارزش دار میشه. خب اینا برای شما خودتون ما دیگه فکر کنید. این که نگفت بازی نکنید، چه دینیست میگه بازی را به اسم بازی بکنید. گاهی وقتا تو اسلام ما میگن ریشه دونم بخارونید، اما راست ریش خاروندن برای ریش خاروندن دون ارزش قائل باشید. یعنی بازی را آدم به اسم بازی بکنید که غفلت توش نیست. شما وقتی دارید بازی میکنید اما بدونید بازی میکنید که غفلت نیست، نون بخورید، تفریح کنید، اما به اسم با آرزوی رسیدن به یه مقام بلند بازی کردن، این بد چیزیه. سو قفلت هست خلوص رو از بین ببرید. خلوص یعنی این که ما غیر حق رو براش ارزش و قدرت و استقلال قائل باشیم. حالا حق رو ارزش قائل باشیم، برای بازی هم ارزش قائل نباشیم، اما بازی رو هم به عنوان تکلیف زندگی انجام بدیم، چون دنیا بازیه دیگه. باز وقتی با به اسم باز شد که غفلت نمیاره که. قضا بخورید، بخوابید، هر کاری میخواید بکنید، به پای بازی نخورید، یعنی بازی رو جدی نگیرید. بازی کی میخوره؟ کسی که بازی بازیش بده. بعضی ها مرگ را میچشن، بعضی ها مرگ میچشه دشون، شهده ها مرگ را میچشن، یعنی مرگ را میخورن. بعضی ها مرگ میخوردشون، اهل دنیا مرگ میخوردشون، اهل عقبا مرگ ها میخورن. ذائقه موت کردن یعنی دنبال نه، کل نفس ذائقه الموت، یعنی هر نفسی طبیعیش نیست که ذوق کنه، یعنی بچشید مرگ را. یعنی نفس طبیعی کارش نیست، اما بعضی ها بیچاره مرگ میخوردشون، بعضی ها دنیا میخوردش، بعضی ها دنیا رو میخوره با دنیا، اما نه دنیا مقصدشون بشه. عارف منزوی نیست، عارف آگاهه. تو دنیا دنیا رو دنیا میبینه، ابهت حق رو جدی میگیره. هیچ وقت این بحثا نباید این نتیجه رو بده که ما بشاشی حیاتمون از دست، نه، همطور که ائمه شما بشاشی حیاتشون از دستشون نرفت. معلوم است فرمودن قلبی که ابهت حق درش احاطه کنه، این قلب غافلانه نمیخنده. حالا شما میدونید که این مراحل رو انشاءالله هی میکنید، یه وقت اونچنان قلب دونه میگیره حق که نمیتونید اصلا بخندید، ولی بعد از مدتی حس میکنید که انگار غافل شدید. نه غافل نشدید، هنوز اون نور هست، شما وسیع شدید. حالا هم میخندید همون حضور رو دارید. اولش اینطور نیست، اولش وحشت و حیرت اونچنانه که آدم اصلا دیگه نمیتونه زندگی هم بکنه. بعد از یه مدتی سعه پیدا میکنه، هم میتونه زندگی کنه، تراوت و بشاشیتش همین حضور و ابهت حق در قلب میمونه. مرحله دومه، این بالاتره. اگه دیدی یه مؤمن کار کرده این بشاش هست، نباید نقدش کرد که چطوری این ابهت حق نگرفت دستش. از کجا که این بعد از ابهت اولیه اینطوریه. خب شیطان پس گفتیم که انسان را از عزت خدا غافل می‌کند. و مخلصین کسایی که چیزی به غیر ندادند، ارزشی به غیر ندادند، که شیطون با اون غیر اینا رو گره بزنه از حق جداشون کنه. نه دیگه، مخلص شدن، نقصشون رو پاک کردن، فاصله گرفتن از نقص ها. مخلص این چیز عجیبی است، از مقام معصوم به پانتر خیلی مشکل است این بحثش بشه. برای همین من اکثرا دیدم حضرت علامه رحمت الله علیه وقتی جدی بخوان مخلصین را معنی کنن، مصداقش رو ائمه میدونن. بقیه منظورم ائمه یعنی معصوم، حالا بگیم بهتره، معصوم مخلص مصداق کاملش معصوم است، بقیه دیگه دنبال اونها باید را بیفته. گفت جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بحر مای او فنا، چون فنا شد مای ما او ماند فرد، پیش پای اسب او گردم چو گرد، خاک شد جان و نشانی های او، هست بر خاکش نشان پای او، خاک پایش شد برای این نشان، تا شوی تاج سر گردن کشان. اصلا همش همین فلسفه بندگی همین است دیگه، که خب حالا ببین میگه ما که جنس اون نیستیم، ما که نمیتونیم با اون برابری کنیم، ما هیچی. پس حالا که ما هیچی، مای ما شد بحر مای او فنا، پس ما باید هیچی بودنمون رو ثابت کنیم. نتیجه داره، نه ترس، این هیچی بودن چیزه. آخرش گفته تا شوی تاج سر گردن کشان. دوباره بیان تو نور سبز و بیرنگ، نور سبز بیچاره از قرمز و زرد و آبی و نیلی و بنفش محرومه، فقط خودشه. حالا بیا تو نور بیرنگ، نیست. حالا چی نیست؟ خودیش را نداره. تو وقت چی هست؟ نور سفید هست. آب کوزه چون در آب جو شود، مه و در وی گردد و او جو شود. هیچی که نمیشه، جو میشه. برو جلو. چون فنا شد مای ما او ماند فرد، ما نیستیم آقا، اون هست. پس حالا تو اینا میفهمی که اون هست، او ماند فرد. توحید یعنی همین، توحید. قل هو الله احد، به این قلبتون حالی کنید که فقط اون هست. تو چه قیافه منیتی میگیری؟ چون فنا شد مای او، چون فنا شد مای ما او ماند فرد. حالا چی شد؟ پس حالا که اینجوره که فقط اون میمونه، پیش پای اسب او گردم چو گرد. هیچی، یعنی من گرد هر گرد وجود اونم. وقت نتیجه چی میشه؟ خاک شد جان و نشانی های او. حالا جان تو هیچی میشه، نشانی های جان تو هم هیچی میشه، من و مدرک و قیافه و قدرت و اینا همه هیچ. خاک شد یعنی جان من خاک شد، خاک شد جان یعنی همون جان من، خاک شد جان و نشانی های اون جان. وقت چی شد؟ هست بر خاکش نشان پای. حالا که خاک شدی، رو سنگ که نمیشه جا پا گذاشت، باید اول تو خاک بشی که اون جا پا که میذاره جا پاش بمونه. تو بنده شو تا اون بنده پروری کنه. هست بر خاکش، خاکش چی بود؟ جان من بود دیگه، جان من خاک اون شد. هست بر خاکش نشان پای او، خاک پایش شد برای این نشان. میارزه یا نه؟ میارزه داده بندش بنده ی حق بشه؟ وقت مخلص میشه، مخلص یعنی کسی که خدا خالصش کرد. مخلص که نگفت، مخلص یعنی کسی که خدا درش تصرف میکنه. میگه خاک پایش شو برای این نشان که اثر بندگی رو تو تثبیت کنه، تا شوی تاج سر گردن کشان. یعنی عزتت را با عزت اون بباز تا عزت اون نصیب تو، منیت رو بباز تا تمنیت عمل حقی نصیبت بشه، وقتی دیگه تو نیستی اونی. صفت خودمون هم داریم فرد و سمد
یا فرد و یا
احد، شاید هم تفسیر هم دیگه باشه. به همین که مترادف است یعنی احد است، واحد نیست، فرد است، فرد فرد است یعنی عزیزه، یکی چیز نیست، فقط اون هست. واحد یعنی یکی دیگه هم هست. واحد صفت خوبی نیست، برای خدا هیچ وقت تو قرآن واحد نیامده است، واحد قهار اومده است، یعنی همون احد. منظور این فرمایششون همین است که میگه مؤمن آقا این قلب، میگه قلب همین کار ازش نمیاد. یعنی شما خودتون ببینید وقتی آدم با قلب مراوده میکنه و معامله میکنه، تصدیق میکنه عظمت حق را، بعد ما قلب رو به میدون نمیکشونیم. یعنی این جوهر گران قدر حیات رو به میدون نمیکشونیم. میگه که نقص بزرگی نصیب خودمون میکنیم. همون تیتر صفحه 54، با حصول یقظه قلب سالک از سر تعظیم حق تا حدودی برخوردار میشه، یا از تعظیم حق دیگه این حس بشه. و حالا اگه شما خودتون اگه به این مرحله حس کنید برسید، دیگه راحت روبرو میشید یا پشت رو میلرزه که اگه من بخوام با این حق روبرو بشم چی میشه. یعنی این ادراک یه قوی شد، نگرانی رویا روی با حق همین حالا شما را به فکر تدارک میندازه. قلب بیدار نیست که نگران قیامت نیستی. صفت مؤمنای قلب بیدار آیه 57-61 که مؤمنون میگه ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اینا کسایی هستند که از خشیت، از خشیت پروردگارشون در یه اضطراب خوش رائحه هستند. شفاق یعنی عنایت آمیخته با ترس. میگه از خشیت پروردگار، خشیت هم با تواضع فرق میکنه. خشیت یعنی از درون لرزیدن، تواضع یعنی از بیرون. دیدین یکی تواضع میکنه، از بیرون خضوع خودش نشون میده. مؤمن هر دو شده داره، ولی اینجا میگه دونان که در مقابل خشیت پروردگارش، یعنی این انفجار درونی، این سنگ های دن از درون ترکه، این صفت خشیت خشوع اینجا به کار میبره. یه وقت رنگ سنگ به خاطر آفتاب میپره، این بیشتر هم ترازه است با تواضع. یه وقت درون میترکه، نگه خشیت. وقت مشفقه خیلی لغت عجیبه، یعنی اینا در عین اینکه مایلن مضطربن. فرمایش علامه هم همین است، عنایتی آمیخته با ترس. هم دلتون نمیاد که نمیرید، هم دلتون نمیاد بمیرید، هم آدم میگه چطوری من روبرو بشم با این عظمت مطلق، هم یادم چطوری نشم، کجا برم اگه اینجا نرم. الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، آیات یعنی هر چیزی که اشاره به پروردگار داره، دیگه قرآن و طبیعت نداره. الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، اینایی هم که به آیات و نشانه پروردگارشون ایمان دارن. یعنی چی؟ یعنی نشانه های پروردگار رو تصدیق میکنن دلیل بر حضور حق هست. جنگ نشانه پروردگار است. کسی همه که ندیدن، قلبای سالم دیدن که این نشانه امتحان است دویدن. انقلاب نشانه پروردگار است، همه که نمیدن. یعنی این از آیات دقیقه واقع میگه مومنن، یعنی چنین قلبی دارن که آیت پروردگار قلبشون رو به ایمان میکشونه، به خضوع و تصدیق میکشونه، به اینجا رسیدن. والذین هم به ربهم لا یشرکون. یعنی اینقدر ایمان در قلب اینا شدید شده است که جایی برای شرک نذاشته است، هیچ استقلالی برای هیچ قائل نیست. الذین هم به ربهم لا یشرکون والذین هم یؤتون ما آتا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. اینا هستن که میدن اون چه که میدن، هدیه ای، انفاقی. یه جا داریم خیلی جالبه، امیرالمومنین میفرماد اینا وقتی بیدار میشن آقا به هر دریچه رحمت در میزنن، دقاقونن. دیده یکی از گم شده از توی شهری دری هر خونه ای را میزنه، میگه ما هم اینا رو نداریم. تو دین میگن آقا میخواید آخر عاقبت بخیر شید صله رحم کنید، خب یه در دیگه میزنید، میگن میخواید آخر عاقبت بخیر شید در مسجد حاضر بشید، خب میشید. میگن آخر عاقبت بخیر میخواید بشید کظم قیس کنید، اینا در دیگه. اگه کسی قلبش بیدار شد دقاق است، یعنی همی هر دری که شریعت گفته است میزنید. این بیداری میخواد که آدم بتونه. اینجا میفرماد که اولذین یعطون ما آتا، اینا میدن اون چه که باید بدن. و قلوبهم وجلتو، و قلوبشون در ترس است، در وحشت است که نکند نپذیرن. یه تفسیر از معصوم، یه تفسیرین و قلوبهم وجلتون وجلتون انهم الی ربهم راجعون. اینا اضطراب اینا دارن که چگونه در مقابل پروردگارشون را رویا رو بشن. اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. اینا آقا در خیرات میدارن، خیلی تعبیر زیباست. قبل از این آیه برای کفار است، کفار در مال و اولاد میدارن. خیر را چی میدونن؟ مال و اولاد. میگه آقا اینا این کار را نمی کنن. و وقتی که همه دارن در دنیا میدون، اینا در خیر و عمل صالح میدون. خیرات رو بگیرید، ایمان و عمل صالح، اما با قلبشون کار میکنه. مگه خیری نیست که آدم به قلبش بره؟ اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها، که الا معنی میده سابقون، که اینا به طرف اون خیرها سرعت داره. زرنگ هم دیگه داریم در دستورات دینی هم. وقتی که اهل دنیا خیلی تو دنیا سبقت میگیرن، شما تو آخرت سبقت بگیرید. تو آخرت سبقت گرفتن نه یعنی از دنیا بریدن، یعنی در دنیا دنیا رو دنیا دیدن. اینا همش انزوا نمیاره. خلاصه این حرفا هرچند که بیداری میاره. از امیرالمومنین چیز عجیبی حالا اینم بخونش، خیلی عجیبه. میفرماد که من لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله فما ارا احدا منکم یشبههم. به اصحاب خودشون میگن اصحاب پیامبر میدیدم، یه جوری میدم که شیش کلوم شما مثل اون نیست، مثل اونا نیستید. لقد کانو یشبهون شؤسن قبرا. بیدار صبح که بیدار می شدن آقا پریشان، خاک گرفته، و تو سالون که نبود است که، گوشه یک مزرعه بیابانی شوسن جولیده خاک گرفته. چی؟ و قد با تو سجدن و قیاماش، بیدار بودن تمام شب را در سجده و قیام. خب اینه دیگه، تحمیلی که نیست، قلب که بیدار. شما نظرتون رو به حق شدید کنید، اصلا نمتونید بخوابید، حتی اقل طولانی دیگه نمتونید بخوابید. قلب هست به کاریه. شما قلبتون که درزی دیگه نون میتونید بخورید؟ میگه معدتون نون نمیخواد. قلب حالا قلب از چی میلرزه؟ از اینکه بچه افتادی و تو چا، حالا خود ما داریم میفتیم تو چا، جاش نیست قلبمون بلرزه. نعوذ بالله. فقط با تو سجدن و قیاما، اینا با تمام شب را در سجده و قیام گذرونه. یرابهون بین جباههم و خدوهم، هی یخت سرش، یخت پیشونش نمیذاشتم رو خاک، یخت گونش نمیذاشتم، تمام ذلت خودشون رو اظهار میکردن دیگه. اینه دیگه قبر. و یقفون علی مثل الجمر من ذکر معاده، دیگه این یه زجر است. میگه آقا مثل این که روی تیکه آتیش واسدن چطوری مستره من مینالم، این جوری هم دیگه این جوری بودن. یقفون علی مثل الجمر من ذکر معاده، از یاد معادشون که میفتدن مثل این بود که روی تکه آتش واسدن. کنه بین اعیونه هم، انگار که جلو چششون قیامت هست، آینا دارن میدرزن. کنه مقام سینا مقام قلب، اون جلسه عرض شد نفس اگه بیدار شد همه حالا قیامت هست، وصل به قیامت میشه. داره خفیفش رو ما میتونیم در خودمون به وجود. کنه بین اعیونه هم یعنی اون معادشون جلوشونه. رکبل مقضا من طول سجوده، این پایه پینه کردش بوز را میگم، میگه از طول سجودشون یادآور این پینه های قوزک پای بوز اینجوری شده بود پیشونیشون. راستکی اصلا میگه اینجور نیست، وقتی آدم از خودش بیقرار شد که اصلا نمیفهمه چند ساعت پیشونیش را گذاشته از خون و مر که بعد مثلا بفهمد و نمیدونم دردش بیاد و بعد که دردش اومد عکس العمل نشون بده. تو به خصوص تو سجده میدونید خدا انشالله به هممون رزق بده، اینا رو ما فقط میگوییم قصه میخوریم که چرا نیستیم، فقط میفهمیم که اینا خوبه. یعنی وقتی آدم به سجده به خصوص سجده خیلی نزدیک میاره، روایت هم همینا میگه اصلا باید خودتون حس کنید در سجده آدم نمیدونم چرا این حسی که روایت ازش خبر میده که نزدیکترین حالت بنده به خالق سجده است، این رو میشه یه مقدارش رو کشف کنیم که بیقراری تو سجده بیشتر است. و اینه که از آدم نمیفهمد که داره چه کار میکنه. ازا ذکر الله حملت اعینهم حتی قبل جیوب خود گریبان، میگه وقتی که یاد خدا میفتن اینقدر گریه میکنن که حتی جیوبشون هم خیس میشه گریبانشون. و ما دو کما یمید و شجر و یوم ریح العاص، همچین در زنده به خودش میگه میخوام بگه برد انسان تا اینجا هست، اصحاب پیامبر اینا بودن، می‌لرزن به خودشون مثل لرزیدن درخت وقتی که یک باد تندی می‌وزه. خوفاً من العقاب و رجاءً للثواب، هر دوش به خاطر عقابی که حس می‌کنن و ثوابی که امید بشه. کام تو موقوف زاری دل است، دل باید اینجوری بیدار کرد. بی تضرع کامیابی مشکل است، گر همی خواهی که مشکل حل شود. خار محرومی به گل مبدل شود، مبدل محرومیت را باید با شیخ خار محرومیت هم باید به شکوفه های اتصال رسون. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. یعنی گریانه با حضور قلب، شما این مصیبت ما را در این ظلمت کده دنیا حس کنی که خودمون در این تو چا میفتیم، اون وقت هیچ راهی جز نالیدن. نالیدن با این برنامه خودش یه نوع کار قلبی است. قلب تا قلبم بیدار نشد گریه تحمیلی است. حالا گریه تحمیلی هم خوب است، تو شروع میکنه قلب را بیدار کردن. خدا انشاءالله اون حس مطلق درک عظمت حق را به قلب ما ارزانی بداره. اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله.